أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. يتتمي البحث گذشته باقی مونده، این رو تمام کنیم و انشالله بحث جدید رو شروع کنیم. در مورد تشریع عرض کردیم ادله اربعه بر حرمت تشریع قائم شده و ما به اجمال در مورد این ادله سخن گفتیم، اما در مورد قول و غیر علم هم عرض کردیم. ولو این که بعضی مثل مرحوم نائینی دلیل متفاوت و مستقلی ذکر نکردن، یعنی ادله داله بر حرمت تشریع و قول به غیر علم در نظر ایشون یکیست، چون این دو عنوان در نظر ایشون منطبقن. اما ما که این دو عنوان را مستقل میدانیم، طبیعتا ادله مستقل و جداگانه ای باید بیان کنیم. در مورد قول به غیر علم عرض کردیم به بعضی آیات میشه استدلال کرد و آیاتی هم که در رابطه با تشریع ذکر شد اون رو عرض کردیم، فقط حکمن میتونیم حرمت قول به غیر علم رو از اون آیات استفاده کنیم. آیاتی که در مورد افتراء و کذب وارد شده، الله اذن لکم ام علی الله تفترون. خب اینها موضوعا شامل قول به غیر علم نمیشه، اما با توجه به استفاده ای که از آیه می شود که هر چیزی را که خدا اذن نداده باشه، این حداقل حکم افترا رو داره ولو موضوعا افترا نباشه. الله اذن لکم، خدا به شما اجازه داده، ام علی الله تفترون، یا به خدا افترا میبندید. افترا معناش معلومه، منتها از آیه این استفاده رو کردیم، هر چیزی که در اون اذن نباشد این حکم افترا رو داره. خب قول به غیر علم هم درش اذن نیست، پس حکم افترا رو داره و حرامه. اینجوری عرض کردیم، همطور که مرحوم نائینی هم فرمودن، میشه دلالتش رو بر حرمت استفاده کرد. اما اجماع هم بر حرمت قول به غیر علم داریم، این اجماعیست. ولی عنایت بفرمایید در رابطه با اجماع یه نکته ایست که نمیدونم ما رو قبلا هم اشاره کردم یا نه. اجماعی که اینجا وجود داره، علیکم السلام، باید ببینیم اجماع بر چیه. محقق نائینی اینجا در مورد اجماع از قول وحید بهبهانی ادعا، از قول وحید بهبهانی نقل میکنه که وحید بهبهانی ادعای اجماع کرده بر حرمت عمل به ما لا یعلم انه من الشارع. وحید بهبهانی میگوید این مطلب از بدیهیات عند العوام فضلا عن الخواص است که عمل به ما لا یعلم حرامه. پس معقد اجماع عبارت است از حرمت عمل به ما لا یعلم. اما به نظر ما این مطلب صحیح نیست. ولو آقای نائینی هم نقل کرده جز ادله اربعه ای که برای حرمت قول به برای حرمت تشریع و قول به غیر علم نقل کرده همین اجماعه. حالا این چه اشکالی داره این هست؟ آقای انصاری نه غیر از اون جهت. حالا اصلا ما الان فعلا بحثمون قول به غیر علمه. خب دقت بکنید چرا من عرض میکنم این اجماع اشکال داره. قول به غیر علم اصلا تشریع کار نداره، اون یه اشکال دیگه ایست. اون یه اشکال دیگه ایست که ما به آقای نائینی داشتیم که بابا تشریع و قول به غیر علم دو تا عنوان مستقله. صرف نظر از اون، بله این اجماعی که ایشون ادعا کرده حتی برای قول به غیر علم هم صحیح نیست. نه اون اشکال هم بذاریم کنار. خیلی ساده است. ببینید بحث در اسناد ما لا یعلم من الشارع به شارع است، نه در عمل به ما لا یعلم. اگه خاطرتون باشه سابقا عرض کردیم در اینجا موضوع بحث ما در قول به غیر علم اسناده، گرچه در کلمات این تفکیک نشده، اما امام رحمت الله علیه به این مطلب اشاره کردن، ما هم سابقا نقل کردیم. ببینید اگر بحث عمل باشه، عمل به ما لا یعلم به تعبیر ایشون اصلا ممکن نیست. عمل به ما لا یعلم یعنی چی؟ یعنی انسان عمل بکند به چیزی که نمیداند این از طرف شارع است یا نه. اینو قبلا گفتیم چرا ممکن نیست. شما بخواید مثلا یه نمازی را در یک روز خاص بخوانی، این به عنوان یه عبادت، ولی نمیدانید شارع این رو گفته یا نه. شما می توانید عبادت را به این عنوان با این وصف که نمی دانید شارع گفته یا نه انجام بدین؟ از این شدنیه؟ تعبد و عبادت یعنی چی؟ تعبد و عبادت یعنی این که من می دانم این رو شارع گفته و من به خاطر امر او دارم انجام می دم. و وقت معنا پیدا میکنه کسی بیاد بگه من تعبد پیدا میکنم به ما لا یعلم. یعنی چی؟ یعنی با این که نمیدونم اینو از طرف شارع آمده یا نه، ولی من به قصد این که شارع گفته میکنم. رجاءن و اینا رو بذارید کنارا، اصلا تعبد حقیقی نسبت به چیزی که انسان نمیداند شارع امر به او کرده یا نه امکان نداره. لذا در قول به غیر علم سخن در حرمت نسبت دادن چیزی به خداست، اسناد به خداست. سخن در عمل به ما لا یعلم انه من الشارع نیست. لذا این اجماعی که محقق ناینی اینجا ادعا کردن به نظر صحیح نمیاد. اجماع داریم بر حرمت اسناد ما لا یعلم به نشارع. شما امروز خیلی حضور نداری. نه ببین درست میگم یا نه؟ نه ببین مثل روزهای قبل حواست جمع نیست. قبول داری نه من حدسم درسته یا نه؟ ها؟ خجالت نکش بگو. بله من ببین از قیافه من میگم دیگه اینجا ما بهران این دوستانی که اینجا اصلا میدونن من از این مشکلی هاشون زیاد داشتم. نوع نگاه کردن ها فرق میکنه. من شما هم که همه چیز حمله بر همین چیزا بکنید. حالا اجازه بدید مسئله اینه من نگاه تو صورت افراد بکنم. از اول تا الان به من داره نگاه، یک لحظه چشمش هم این بانور نکرده، ولی معلوم پشت این چشم مثل روزای قبل حواسش جمع نبود. شما هم همینطور، شما که مطابق اصله. بله عرضم پس ببینید اونی که ما ادعا می کنیم اینجا اجماع بر حرمت اسناد ما لا یعلم انه من الشارع است، این اجماعی که ادعا شده اجماع بر حرمت عمل به ما لا یعلم، این با اون اشکالی که عرض کردیم به نظر میاد نمیتونه دلیل باشه. روشن شد؟ عقل هم دلالت میکنه بر حرمت اسناد ما لا یعلم انه من الشارع بشارع، یا به تعبیر خلاصه قول به غیر علم. با همون بیانی که عرض کردیم، یعنی قول به غیر علم تصرف در سلطنت مولاست و خروج از زی عبودیت محسوب می شود، بنابراین عقل هم اون رو قبیح می داند. و اما روایات، روایات متعددی است که دلالت بر حرمت قول به غیر علم می کنه. دوستان این روایات ها رو بخونیم و این بحث حرمت قول به غیر علم هم تمام بشه. ببینید روایت از امام صادق علیه السلام، قال ابو عبدالله علیه السلام انها که ان خصلتین فیهما هلاک الرجال، نهی میکنم تو رو از، یا نهی کرده ان تو رو از دو خصلتی که این دو خصلت باعث نابودی مردان، حالا مردان خصوصیت نداره، باعث نابودی همه است. انها که ان تدین الله بالباطل و تفت الناس به ما لا تعلم، نهی میکنم تو را از این دو خصلت که یکیش این افتاء به ما لا یعلم، این نهی، این دیگه نهی روشن و صریح. کافی جلد یک صفحه 42 حدیث یک، باب النهی عن القول به غیر علم. روایت بعدی همون آدرس حدیث سومش. عن ابی جعفر علیه السلام قال: من افتى الناس بغیر علم ولا هدن لعنته ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب. کسی که فتوا بده از روی جهل، یعنی به غیر علمن، از روی عدم یقین، ولو ان شک و تردیدن باشه، ملائکه عذاب که او را لعن میکنن، هیچی از ملائکه رحمت هم او را لعن میکنن. و لحقه وزر من عمل به فتیاه، وزر و گناه کسانی که به فتوای او عمل میکنند به عهده این مفتی خواهد بود. روایت دیگر باز همون آدرس حدیث پنجمشه، همون باب، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: للعالم اذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه ان يقول الله الله اعلم. عالم برش این هست، این وظیفه عالمه که اگر از او در مورد چیزی سوال کردن، ازش در مورد چیزی سوال شد و او نمیداند، ان یقول الله اعلم، خدا میداند. ولیس لغیر العالم ان یقول ذلک. ببینید میگه خب شما به ذهنتون نیاد که حالا خب آدمی هم که بالاخره عالم نیست، لیس لغیر العالم ان یقول ذلک. کسی که عالم نیست نمیتونه بیاد اینو، اگه فرض بفرمایید که حالا آدم معمولی، اون بیاد دیگه الله اعلم، معناش اینه که حالا خدا بهتر میدونه، او اعلمه. ولی به هر حال این یه چیزی هم برای خودش اینجا اثبات میکنه. عالم وظیفش اینه بگه الله اعلم، وقتی از این سوال میکنه این چیزی نمیدونه بگه. غیر عالم که هیچ، عالم وظیفش اینه بگه الله اعلم، یعنی بی خودی جواب نده. این هم همون آدرس حدیث پنج بود. و حدیث هفتم همون باب هم، عن زراره قال: سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر میگه سوال کردم، ما حق الله علی العباد، حق خداوند بر بندگان چیه؟ حضرت فرمود، قال علیه السلام: ای یقولو ما یعلمون، حق خدا بر بندگان اینه، اون چرا که میدانن بگویند، و یقفو اندما لا یعلمون، از وقتی چیزی رو نمیدونن درش بیستن. خب حالا بعضی از این روایات که خوندیم، اینم حدیث هفتم همون بابه، بعضی از این روایات که خوندیم بعضیش خیلی نهی صریح داشت از قول به غیر علم، بعضی هم بالاخره به حسب ظاهرش این دلالت داره، لذا تردیدی نیست. قول به غیر علم حرامه، همونطوری که تشریع حرامه. نتیجه بحث ما این شد، این دو عنوان ضمن این که مستقلن هر دو حرامن، ادله تحریم اینها ادله متفاوتی است. و از حضور شما، انسان حق ندارد نه در مقام تشریع بشینه که این خاص خدا و اون کسانی است که مأذون از طرف خدا هستند، و نه قول به غیر علم داشته باشه. حکم شرعی در اختیار خدا، در اختیار اولیای خداوند و به اذن خداونده. بشرم که اگر این کارو بکنه، این همه به اصطلاح مشکلات براش خواهد بود و معاقبه. هذا تمام الكلام فی التشریع و القول بغیر علم. ما هرچی هی میخوام این بحث حکم شرعی رو رها کنیم، اون ما رو رها نمیکنه. از این طرف حیف هم هست، یعنی یه بحثایی است که عرض و حضور شما به هر حال یک جا اینا مجتمع هم نشده. من هی میخوام هنوز پیش خودم یه فهرستی تنظیم میکردم که خب حالا چه بحثایی انجام شده چه بحثایی مونده، دیگم هنوز کلی بحثه که به نظر من حالا حتی اگر بخوایم با مسامحه بعضیش هم حذف کنیم، خب بعضیش واقعا قابل کنار گذاشتن نیست. نمیدونم اگر موافقید ما اینو ادامه بدیم، اگر نه میخواید بریم همون سر موضوع علم و اصول. حیف رهاش کنیم، درست آقا؟ ها؟ بله؟ بله. حالا بحث دیگری که میخواییم مطرح کنیم اشتراک احکام بین عالم و جاهله. خب اینم از مباحثیست که آثار مهمی در اصول و فقه داره. خیلی جاها بل اشاره از این مسئله رد میشن و مبنای استدلال ها و گاهی مقدمه بعضی از استدلال هاست. اساس این قاعده که حالا ما در موردش توضیح خواهیم داد، ادله و اشکالاتی که وجود داره رو مطرح خواهیم کرد، بر این است که احکام شرعیه برای همه، یعنی چه کسانی که به اونها علم دارن و چه کسانی که جاهلند، ثابت. یعنی هم عالم و هم جاهل حکم براشون ثابت. ما در قواعد فقهیه یک قاعده ای به این نام یا مشابه این داریم، قاعده اشتراک. اما اون قاعده اشتراک که در قواعد فقهیه به هر حال به این نام ازش سخن گفته میشه، حالا تو بعضی از کتاب ها حداقل منظور این اشتراک نیست، اون رو ما بعدا تحت یه عنوان دیگه ازش بحث میکنیم. اون قاعده اشتراک، اشتراک بین همه مکلفین در همه ازمنه، اونجاست که بحث موجودین و معدومین، حاضرین و غائبین، مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام، اونا به هر حال در اون قاعده اشتراک فی الجمله بحث میشه. اون باز یه بحث دیگری است که ما انشاءالله تحت عنوان دیگری مطرح خواهیم کرد. اون چه که اینجا تحت عنوان اشتراک احکام بین عالم و جاهل مطرحه، صرفا به عنوان یه موضوع مستقل که آیا همانطوری که کسی حکم را بداند برای او ثابته، اگر کسی ندانه این حکم برای او ثابته یا نه، آیا اساسا امکان این وجود داره که حکم شرعی مختص به عالم به اون حکم باشه یا نه. بحث اصلی ما در این است که آیا اشتراک برای اشتراک احکام نسبت به عالم و جاهل در مرحله انشاء ثابته، یا در مرحله فعلیت و یا هر دو. یعنی چی؟ موضوع بحث اول باید تنقیح بشه واقعا دعوا سر چیه. به قول بعضی از اساتید ما بنشینیم سر تاس خلاصه ببینیم که چه کار میخواییم بکنیم. اگر بگیم در مرحله انشا منظور اینه، یعنی اون وقتی که خداوند تبارک و تعالی میخواسته حکم شرعی را جعل بکنه و انشاء بکنه، از ابتدا حکم شرعی برای عالم انشاء شده، یا نه در مرحله انشاء حکم واقعی جعل شده برای همه. همه که میگیم اینجا منظورمون اهم از عالم و جاهل. اگر در مرحله فعلیت این بحث مطرح میشه که آیا حکم فعلی مختص به عالم به حکم است یا شامل جاهل به حکم هم میشود، معناش اینه در مرحله انشاء حکم مشترکه، از ابتدا برای همه جعل شده. اما حکم شرعی جعل شده ثابت در لوح محفوظ فقط برای عالم فعلی می شود، برای جاهل فعلیت پیدا نمی کنه. آیا این اشتراک احکام بین عالم و جاهل فقط مربوط به عالم انشاء و حکم در مرحله انشاء و جعل؟ لذا به فعلیت کاری نداره، یعنی احکام شرعی برای عالم فقط فعلی میشن، برای جاهل فعلیت پیدا نمیکنه، یا نه در فعلیت هم حکم شرعی بین عالم و جاهل مشترک. پس سخن در اینه احکام شرعیه مشترکن بین عالم و جاهل در مرحله انشاء، در مرحله فعلیت، یا هر دو. خب اگر ما این رو ملتزم شدیم، حکم شرعی هم در مرحله انشاء هم در مرحله فعلیت مشترک بین عالم و جاهله، یعنی حکم حتی برای جاهل هم فعلی میشه، پس نقش علم و جهل اینجا چیکاره؟ این چیه نقششون؟ یعنی بالاخره بین عالم و جاهل هیچ فرقی نیست؟ کسی که بداند با کسی که نداند اصلا هیچ فرقی بینشون وجود نداره؟ میگن چرا؟ علم در تنجز احکام دخالت داره. اگر کسی عالم به حکم باشد، یعنی این حکم برای او منجز شده، یعنی قطعیت پیدا کرده، یعنی موافقتش ثواب و مخالفتش عقاب داره. اما کسی که علم به حکم پیدا نکرده، این شخص حکم شرعی براش مؤذره، بسید جهل برای او مؤذره، یعنی چون جاهله، البته جاهل قاصر، حالا مقصر یه چیزی داره علم کنه، جاهل قاصر دیگه مورد مؤاخذه و عقاب واقع نمیشه. پس ببینید دقیقا موضوع بحث بر سر اینه که احکام مشترک بین عالم و جاهل است در مرتبه انشاء، یا هر دو هم در مرتبه انشاء هم در مرتبه فعلیت. ببینید باز برای این که این موضوع روشن‌تر بشه، نقطه مقابل اشتراک احکام به اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو توضیح بدیم. معنای اختصاص احکام به عالم چیه؟ اگر کسی مدعی بشه که احکام به عالم به حکم اختصاص داره یعنی چی؟ یعنی هر حکمی به عالم به اون حکم اختصاص داره، یعنی در موضوع حکم علم به اون حکم اخذ شده. لذا اگر کسی نسبت به اون حکم جاهل بود یا حتی شک در ثبوت حکم داشت، دیگه این حکم برای او ثابت نیست. مثل این که فرض بفرمایید شارع اینجوری نماز جمعه رو واجب کنه که نماز جمعه برای کسانی که علم به اون دارند واجب است، و اگر کسی علم به وجوب نماز جمعه نداشت اصلا حکمی برای او ثابت نیست. پس طبق این فرض اساس ثبوت نماز جمعه، اساس وجوب برای نماز جمعه بعد از علم به موضوع اون تحقق پیدا میکنه. یعنی تو کسی ندانه اصلا نماز جمعه واجب نیست، وقتی بدانه نماز جمعه واجب میشه. خب چه اشکال داره حالا؟ حالا مثلا این چه ایبی داره؟ چه ایرادی داره؟ یعنی شارع نمیتونه بیاد بگه ایها الناس هر کی علم به وجوب نماز جمعه پیدا کرد براش واجبه، هر کی فهمید نماز جمعه واجبه براش واجبه. ببینید براش واجبه نه منجزه ها، یعنی اصلا وجوب براش ثابته، اصلا وجوب ثابت شده برای کسی که بداند، کسی که نداند اصلا وجوب براش ثابت نیست. مسئله رو تنجز نبری که بگیم خب بگیم کسی که کسی که بداند نماز جمعه براش قطعیه و کسی که نداند عذر داره، اما وجود براش ثابته. اینو نمیخوان بگم. پس همه بحث در اینه، این که میگیم آیا احکام بین عالم و جاهل مشترک هست یا نه. احکام بین عالم و جاهل مشترکی یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی آیا در موضوع احکام شرعیه به اصطلاح علم به حکم شرعی اخذ شده یا نشده؟ این در واقع مقداری توضیح راجع به اصل موضوع این بحث که بالاخره باید منقح بشه. اگر بخواد مسئله به نحو دقیق مورد بررسی قرار بگیره، ما باید بین مرحله انشاء و فعلیت تفکیک کنیم. اما در بسیاری از کلمات این تفکیک صورت نگرفته و به نحو کلی حکم به اشتراک احکام بین عالم و جاهل شده و علم را صرفا در تنجز احکام دخیل دونستند. اما ما باید ادله رو بررسی بکنیم، ببینیم بالاخره احکام بین عالم و جاهل مشترکه. ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو ببینیم چه ادله ای هست. چند دلیل بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل اقامه شده. دلیل اول اجماع، جمعی ادعای اجماع بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل کردن، از جمله مرحوم نائینی است که می‌فرماید این مسئله اجماعی بلکه ضروری است. شاهدی هم ذکر می‌کنند که مسئله عقاب جاهل مقصر اجماعیه، میگه همه اتفاق نظر دارن که جاهل مقصر، جاهل مقصر باید عقاب بشه. خب خود این نشون دهنده اشتراک احکام بین عالم و جاهله، والا به چه مناسبت جاهل مقصر عقاب بشه؟ اگر حکم برای جاهل ثابت نبود، خب جاهل مقصر هم نباید عقاب میشد. تو واقعا حالا مقصر بوده نمیدانسته، اما برای چی عقاب بشه؟ اجماعیه که جاهل مقصر هم عقاب میشه. جاهل مقصر یعنی کسی که کوتاهی میکنه، نمیره علم پیدا کنه، لذا ترک میکنه تکلیفشو، این جاهله. جاهل مقصر هم هست، ولی اجماع دارن همه بر این که این شخص اقاب میشه. اینو مرحوم نائینی در فواید الاصول جلد 3 صفحه 12 فرمودن. خب حالا این دلیل اول اجماع با این بیانی که من عرض کردم بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل میشه ازش استفاده کرد که احکام بین عالم و جاهل مشترکن؟ بله. چرا؟ نه اصلا نه، اونو حالا ببینید، من شاهدشو کار ندارم، اصل اجماع، اجماع بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل، این اجماع اونی که شما فرمودید راجع به شاهدشه، راجع به خودش، حالا ما شاهدشو کار نداریم. ساعت چنده مگه؟ الان تموم میشه. منو بفهم، این اجماع به نظر میرسه اجماع مورد قبول نیست، چون اجماع منقوله و به علاوه محتمل المدرکیه است. یعنی اجماع باید تعبدی باشه، کاشف از رأی معصوم باشه، یعنی ما هیچ پشتوانه ای برای این اجماع نباشه، این اجماع خودش کشف از رأی معصوم بکنه. اما اگر ما احتمال استناد مجمعین را به بعضی از ادله بدیم، مخصوصا دلیل عقلی که حالا خواهیم گفت، اینجا دیگه این اجماع ارزش و اعتبار نداره. لذا دلیل اول ناتمامه. تا بریم سراغ ادله دیگه ببینیم آیا ادله دیگه میتواند اثبات اشتراک بکنه یا نه. الحمدلله رب العالمین.